با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در یک مجله نیمروزی دیگه. دوازدهم اسفند ماه 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم و در این روز در کنار شما هستیم تا مروری کنیم بر آخرین و مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. مطالب مختلفی رو براتون در نظر گرفتیم که اگر که فرصت بشه همه رو حتما با هم خواهیم شنید، اما پیش از این که سری بزنیم به این مطالب و اونها رو با شما در میون بگذاریم و شنونده تازه ها و تحلیل ها باشیم، بریم سراغ سپیده بهکام، همکارم که در استودیو حضور داره تا آخرین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده، راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی از اماکن هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه داده است. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید FATF به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تفحص ها بررسی می شود. محمد رضا باهنر دبیر کل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری دانا گفته است که اگر به پالرمو و CFT بپیوندیم در مجامع جهانی اعلام می کنیم ما علیه تروریسمیم. پیش از این محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از پایان کار کمیسیون مشترک این نهاد درباره این لوایح خبر داده بود. 2 لایحه پالرمو و CFT با وجود اصرار دولت حسن روحانی مدت زیادی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مانده است. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود دوستان اقتصادی ایران هم بدون پیوستن ایران به FATF حاضر به همکاری با ایران نیستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای آنچه کشتار سوختبران در سراوان خان را محکوم کرد. این تشکل صنفی نوشته است که هنوز از میزان سرکوب و شمار کشته شدگان و مجروحان احتمالی در استان سیستان و بلوچستان خبر دقیقی در دست نیست. این شورا با اشاره به شرایط دشوار معیشتی ساکنان این استان از حکومت انتقاد کرد که امکانات حقوق شهروندی را برای آنان تأمین نکرده است و در مورد عواقب ادامه سیاست سرکوب و نشنیدن صدای معترضان هشدار داده است. ماموران امنیتی روز 4 اسفند به سوی برخی از سوختبران که به محدودیت‌های تازه سپاه پاسداران برای حمل و فروش سوخت در پاکستان معترض بودند شلیک کردند و برخی از آنها کشته و زخمی شدند. پس از آن درگیری‌هایی در شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان روی داد که به دلیل قطع اینترنت از سوی حکومت آمار دقیقی از کشته شدگان و مجروحان در دست نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون کشته شدن 4 تن از جمله 1 مأمور انتظامی را در این درگیری‌ها پذیرفتند ولی کمپین فعالان بلوچ از کشته شدن 16 سوختبر خبر داده است. و اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه به افزایش نرخ کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در سال آینده رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا بر اساس تصمیم شورای شهر تهران افزایش نرخ بلیت مترو حدود 25%، نرخ بلیت اتوبوس هم 35% خواهد بود. به نوشته ایلنا، دلیل افزایش نرخ بلیت مترو کاهش مسافر و افزایش هزینه ها اعلام شده. بر اساس این گزارش، به دلیل اینکه نرخ گذاری تاکسی متفاوت با مترو و اتوبوس است، به شهرداری تهران اجازه داده شد بر اساس نرخ خطوط تاکسی به طور متوسط کرایه ها را تا سقف 35% افزایش دهد. در ماه های اخیر افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
ممنون از تو سپیده بهکام که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم که همراه ما باشید. در این نیمروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا. در حالی که آمار سرقمی شده است، آمار جانباختگان، اما توزیع کارت کنکور دکتری 1400 در راه است و سفرهای نوروزی و خریدهای نوروزی هم همینطور و واکسنی که همچنان در راه است و شهروندان چشم انتظارش. و اما در همین نیمروز خواهید شنید درباره FATF همچنان موضوع بحث، اما مواضع گفته می شود که نرمتر شده است و امیدها بیشتر. و اما نگاهی خواهیم کرد بار دیگر به حضور در دفاتر قضایی و اعلام شکایت نسبت به اعمال سلول انفرادی و همچنین به جشنواره یه فیلم برلین سر میزنیم و شبکه های اجتماعی رو هم مرور میکنیم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدا بریم سراغ کرونا که بسیار مسئله حیاتیه و هممون به نوعی باهاش درگیر هستیم در ایران هم، با توجه به این که مسئله آغاز سال نوی خورشیدی رو در راه داریم و سفرهای نوروزی در راه هست و از طرفی هم به هر حال در کنار سفرهای نوروزی اعلام میشه که به هر حال توزیع کارت کنکور دکترا داره صورت میگیره و از طرف دیگه مسئله واکسن هم چندان روشن نیست. همه این مسائل به نگرانی ها دامن میزنه، ضمن اینکه الان هم آخرین آمار جان باختگان رو همکارانم در اختیارم گذاشتن که 86 بیمار جان باختن که البته میشه گفت نسبت به روز گذشته رقم پایین تریه. اجازه بدید بریم سراغ پروانه وحید منش تا بیشتر در این باره برامون پروانه بگه.
سلام به تو محمد و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو هم گفتی، همچنان مسئله واکسن و خرید اون مسئله بسیار مهمی هستش. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هم در نشست مطبوعاتی که داشته گفته بسیاری کشورها واکسیناسیون افراد جوان رو آغاز کردن، ولی در کشورهای فقیر و در حال توسعه ما میبینیم که حتی کادر درمان واکسن نشدن، که خب در مورد ایران این مسئله صدق میکنه. با وجود ادعای خرید واکسن از روسیه، تا کنون تنها فقط 20,000 نفر در ایران واکسینه شدن. در مقایسه با کشورها با شرایط حتی مشابه همین یه رقم بسیار پایینی هستش. و در کنار اون هنوز هیچ تولیدی در زمینه واکسن داخلی که این همه حکومت در مورد اون صحبت میکنه و شرکت‌های مختلف بهداشتی برای اون تلاش میکنن صورت نگرفته محمد. امروز رئیس انجمن ویروس شناسی ایران با تاکید بر اینکه باید توسعه واکسیناسیون همگانی رو جدی دنبال کنیم، گفته با توجه به تزریق 2 دوز واکسن برای هر فرد و نیاز به حدود 140 میلیون دوز واکسن در کشور، تولید این تعداد واکسن در داخل غیر ممکن هستش و باید هر چه سریعتر کشور دست به خرید واکسن بزنه. با وجود عدم واکسیناسیون کامل کادر درمان، امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت فاز دوم واکسیناسیون در ایران از اواخر فروردین 1400 آغاز میشه. بشنویم با هم بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی رو.
حتما.
در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین، که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا تو فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیش بینی کردیم ان شاء الله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، ان شاء الله پیش بینیمون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان رو واکسیناسیون شروع کنیم.
محمد، علیرضا رئیسی همچنین مدعی شد که واکسیناسیون این 8 میلیون نفر تا پایان تیر ماه به پایان میرسه. او اعلام کرد که واکسیناسیون کرونای سالمندانی که توان مراجعه به مراکز درمانی هم ندارند از اواخر فروردین با مراجعه به منازل اونها صورت خواهد گرفت. از مسائلی که امروز مطرح شد و چند روزی هم هست که در مورد اون بحث‌های صورت گرفته و تو هم بهش اشاره کردی، بحث سفرهای نوروزی هست. امروز رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که باید تمامی پروتکل‌ها رعایت بشه و مردم باید مجاب بشن برای اجرای اون تا سفرهای نوروزی صورت بگیره. حسین ذوالفقاری هم گفته که کاهش آمار مبتلایان میتونه راه رو برای ما روشن کنه که در روزهای آینده اجازه بدیم این سفرها صورت بگیره. اما میدونیم که با وجود ورود ویروس کرونای جدید به کشور از مرزهای جنوبی، تعداد مبتلایان روندی صعودی گرفته و به نظر میاد پایین اومدن آمار بیشتر شبیه به شوخی میمونه. اون همچنین از اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی گفتش که جریمه هایی رو ما در نظر گرفتیم برای کسایی که اگه تستشون مثبت باشه و سفر کنن و اونها رو جریمه میکنیم و باز میگردونیمشون به شهرهای خودشون. این در حالی است که محمود سمینی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفته استانداری لرستان هیچ میزبانی رو قبول نمیکنه. خراسان رضوی گفته مرزهای خودش رو میبنده و اجازه ورود نمیده. تا کنون هم بسیاری از خودروها رو امروز اعلام کردن که بازگردوندن و در نوروز هم اجازه سفر نخواهند داد. مشخص نیست که مسئله سفرهای نوروزی با وجود شیوع ویروس کرونا و عدم واکسیناسیون عمومی به کجا خواهد انجامید. محمد
پروانه، خیلی کوتاه برامون یه اشاره‌ای هم بکن، چون من هم اشاره کردم به مسئله برگزاری آزمون دکترای 1400. با این وجود که خب می‌بینیم اوضاع به چه صورتیه، قراره اصلا چگونه برگزار بشه؟ صحبتی شده در این باره؟
سخنگوی سازمان سنجش محمد امروز اعلام کردش که 185,000 داوطلب قراره که شرکت کنن در سالن‌هایی که دارای تهویه هستند. گفته بین صندلی‌های 1.5 متر فاصله خواهد بود، ولی در استان خوزستان که می‌دونیم شیوع ویروس کرونا بسیار زیاد هست 2 متر خواهد بود. این در حالی هستش که بسیاری از مسئولان بهداشتی اعتراض کردن و گفتن که امکان برگزاری این گونه امتحانات با امکاناتی که داخل ایران وجود داره وجود نداره و میتونه که مشکلات عدیده ای رو در آینده به وجود بیاره.
سپاس از تو پروانه وعیدمنش که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. اگر شما هم نظری دارید، مشاهداتی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم و برمیگردیم به سمتتون.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بار دیگه مسئله FATF بحث روز هست و اگر امروز روزنامه های چاپ پای تخت رو هم ملاحظه کرده باشید، اگر از کنار کیوسک‌های مطبوعات رد شده باشید، می‌بینید که عنوان این مطلب بسیار بهش پرداخته شده در بسیاری از روزنامه‌ها، از جمله این که گفته میشه که مواضعی داره گرفته میشه که مواضع نرم‌تری. سید محمد صدر عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده، ولی یک نکته رو بهش اشاره کرده و گفته ما در ذهن مخالفان تصمیم نیستیم و نمیدونیم که اونها چه فکر میکنن، اما جلسه نشون میده که داره به سمت بهتری پیش میره. مهدی قدسی با ماست، اقتصاددان در اتریش، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. اون صداهایی که الان شنیده میشه، آقای قدسی به ظاهر داره حکایت از این میکنه که یک موضع نرمتری قراره گرفته بشه. دلیل اینکه به هر حال بعد از این همه کش و قوس به این نتیجه رسیدن که شاید بشه این لوایح رو تصویب کرد، چیزی که به هر حال دولت حسن روحانی هم خواستارش بوده، چیست؟ با توجه به اینکه بعضی ها شنیده میشه که مسئله تحریم ها رو مطرح میکنن و میگن آیا در زمان تحریم لازمه که مثلا FATF تصویب بشه وقتی تحریم ها همچنان برجاست؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب موضوع FATF یا گروه مالی اقدام مشترک یا گروه ویژه اقدام مالی مسئله هست که هم راستا با تحریم ها بحث شده در ایران. قبل از اینکه آقای ترامپ بخواد از برجام خارج بشه، خب یک سری لوایح بود در مجلس میخواست عملی بشه و میخواست اجرایی بشه و میخواست قانونگذاری بشه که به لوایح پالرمو مثلا معروف است، و در اون زمان دولت سعیش این بود که بخواد به این کنوانسیون ها به پیونده که بتونه از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی خارج بشه که بتونه نقل و انتقالات بانکی بین المللی رو بدون هیچ گونه مشکلی انجام بده. خب بعد از اون آقای ترامپ از برجام خارج شد و تحریم های سنگینی روی ایران اتخاذ کرد و کسانی که توی ایران گروه های بشه گفت انقلابی یا گروه های سپاهی که سعی میکردن تحریم ها رو دور بزنن، خب فکر میکردن که با عضو شدن در این گروه ویژه اقدام مالی نتونن دیگه تحریم ها رو دور بزنن. حالا من یک سری توضیحات دارم که بگم که چرا این میتونه درست باشه، چرا میتونه غلط باشه. یک سری دلایل دیگه هم دارن این افراد که میگن که ما محورهای مقاومت و گروه‌های نیابتی خودمون رو در منطقه همیشه میخوایم ساپورت بکنیم و میخوایم برای اینها پول ارسال بکنیم و عضو شدن در این سازمان درست نیست.
آقای قدسی، یک سوال رو فرض بکنم، خود کسانی که الان موافق این هستن که ایران باید به گروه ویژه اقدام مالی به پیونده، میگن که اگر نپیوندیم حداقل 20% هزینه های کل ایران افزایش پیدا میکنه. این تا چه اندازه درسته و این تنها پیامدیه که خواهد داشت نپیوستن، یا پیامدهای دیگری رو هم متوجه ایران میکنه جدا از هزینه ها؟ و بعضی ها میگن اصلا موجب میشه که جمهوری اسلامی منزوی تر بشه، حتی کسانی که در داخل ایران هستند و جزء سیاستمداران داخلی.
درست است. اگر در نظر بگیریم که تحریم چیزی است که خارج از کشور اتخاذ میشه، عضو نشدن در FATF یه خود انزوایی هست که سیاست‌های داخلی این خود انزوایی رو به وجود آورده. خب این چجوری هست؟ به خاطر اینکه اکثریت کشورهای دنیا در این سازمان عضو هستن، فقط کره شمالی و ایران هست که در لیست سیاه قرار داره دارن. ایران از فوریه پارسال سال 2020، یعنی یک سال پیش، در این لیست قرار گرفت و خب هر کشوری و هر بانکی در دنیا بخواد با ایران نقل و انتقالات مالی انجام بده، حتی اگر ایران تحریم نباشه، این کار رو انجام نمیده، به خاطر اینکه پشتش معلوم نیست آیا این بسته میشه به گروه تروریستی یا بسته میشه به یک سری از جرایم سازمان یافته.
خب این همون چیزیه که مخالفان جمهوری اسلامی هم میگن، یعنی میگن که دلیل این که جمهوری اسلامی نمیخواد به پیونده اینه که نمیخواد اون عملکرد مالیش در خصوص گروهایی که حمایت میکنه، گروهای نیابتی که در کشورهای دیگه داره، مشخص بشه. و از طرفی مقامهای داخلی ایران هم مخالفان توضیح دقیقی نمیدن که دلیل مخالفتشون چیست.
اینها هم جزء از دلایل میشه نام برد، به خاطر اینکه خب آقای روحانی چند سال پیش خودشون علنا اعلام کردن که ایران یه سری کمک‌هایی میکنه و کی پول این کمک‌ها رو میده؟ خب دولت هست که پول این کمک‌ها رو میده به این گروه نیابتی در سوریه، در عراق و دیگر کشورها. خب مسلما درست هست که وقتی که سیستم مالی و بانکی ایران زیر رادار یک سیستم بزرگ مالی دیگه باشه، خب در واقع مشخص هست که چقدر پول داخل این کشور هست و چقدر پول از این کشور خارج میشه. ولی اینطوری نخواهد بود که هر گونه ترانزکشنی به هر بانکی که کشور بخواد انجام بده اون رصد خواهد شد. یعنی حتی با این حال جرایم سازمان یافته‌ای که در دنیا داره الان در این روز انجام میشه، خب خیلی هاشون زیر رادار این FATF قرار نگرفته و برای همین FATF ماهانه هر چند ماه یه بار میاد قوانین و مقررات جدیدی رو، گزارشاتی رو میده. حتی برای پاندمی کرونا یه چند تا گزارش داده که چجوری میشه با جرایمی که میان سوء استفاده میکنن، کالاهای تقلبی میدن، داروهای تقلبی میدن، میشه با اینها مبارزه کرد. خب من فکر میکنم برای اینکه بشه مصلحت نظام رو بیایم قانع بکنیم که چرا این کارو باید بکنیم، دولت باید بیاد این گزارشات رو برای اینها توضیح بده، بگه که این استانداردها چقدر مهم هست و ما اگر قوانین خودمون رو به این استانداردها نزدیک بکنیم، حتی جرایم داخل کشور هم کم میشه.
خیلی کوتاه یعنی... آقای قدسی اگر بخوام بگین، چون وقتمون رو به پایان، فقط در شاید 30 ثانیه اگه بتونید این رو پاسخ بدید که این واقعا فکر میکنید که موضع مخالفان در جمهوری اسلامی در خصوص FATF نرم شده اونطور که مقام های دولتی میگن، و آیا دلیل خاصی رو میشه پیدا کرد برای این چیزی که ازش به عنوان نرم شدن این موضع صحبت میشه؟
بله، به نظر من هم یک تغییر سیاست در اینجا ما میبینیم. دلیلش هم این هست که آقای بایدن رئیس جمهور شدن و میخوان به برجام برگردن. خب همه ارکان نظام هم دوست داره که آمریکا به برجام برگرده و تحریم‌ها از روی ایران برداشته بشه. خب این یه چند ماهی طول میکشه، حداقل شاید بشه گفت تا رئیس جمهور بعدی که بخواد ریاست جمهوری ایران رو به دست بگیره این زمان بر خواهد بود، و فکر میکنم تا اون موقع هم اینها قصد دارن که قوانین مرتبط با FATF رو بررسی بکنن و تصویری بکنن که ایران ملحق بشه به این گروه ویژه اقدام مالی.
یعنی شما فهم کنید تا دوری آقای روحانی اینقدر میده؟
هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست در سیاست ایران، ولی به نظر میاد اگر تحریم‌ها برداشته بشه، بعد از برداشته شدن تحریم‌ها این کار به سرعت انجام بشه.
سپاسگزارم مهدی قدسی اقتصاددان در اتریش که ما رو همراهی میکردید. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه و برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در تهران تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی با حضور در دفاتر قضایی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران شکایت جمعی را تنظیم کردند نسبت به اعمال سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه که به گفته اونها مغایر با قوانین داخلی و همچنین با مقررات بین المللی. فرشاد قربانپور از زمره افرادی که در این اقدام حضور داشته همراه ماست از تهران تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای قربانپور روزنامه‌نگار هستند. آقای قربانپور، سوالی که پیش میاد، به هر حال این اقدام رو شما انجام دادید، فکر میکنید که تا چه اندازه این اقدام واقعا یک اقدام سمبولیک هست برای آغاز یک حرکت مدنی، و آیا امیدی به نتیجه اون میشه داشت با توجه به انتقاداتی که در طول این سالها ما دیدیم نسبت به قوه قضاییه و عمل کردش وجود داشته؟
درود بر شما و شنوندگانتون. ببینید، همونطور که شما گفتید این اقدام کاملا یک اقدام سمبولیکه، چون واقعا ما انتظار داریم که دیگران بیان از این اقدام ها حمایت بکنن، و این اقدام تا ازش حمایت نشه احتمالا چیز نخواهد شد، تأثیر کافی نخواهد گذاشت. ما انتظار داریم این کاری که کردیم راهی باشه برای اینکه حداقل در آینده، یعنی واقعا انتظار این که حقی که از ما ضایع شده به ما برگردونده بشه یا از ما اعاده حق بشه، اینطور انتظاری واقعا نداریم ما الان که این اتفاق بیفته، چون در حکومتی که در حال حاضر شاهدش هستیم چون این انتظار بیهوده‌ایه. ولی این انتظار رو داریم که حداقل با افزایش این نوع اعتراض ها و این نوع شکایت ها و این نوع درخواست دادرسی ها در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقات نباشیم. این بزرگترین و بهترین انتظاری که ما میتونیم داشته باشیم.
با توجه به فشارهای اقتصادی که الان جامعه متوجهش هست و با توجه به فضای خاصی که بر ایران حاکم شده به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، تا چه اندازه فکر می‌کنید که جامعه این پیام یا این حرکت سمبولیک رو میگیره و قبولش میکنه و ازش استقبال میکنه، و تا چه اندازه امید دارین اصلا به اینکه این پیام شنیده بشه؟
خب معمولا این پیام ها توسط کسانی شنیده میشه که به این درد مبتلا شده باشن، روزی روزگاری به این درد مبتلا شده باشن. اینطور نیست که واقعا ما حس بکنیم که تمام 80 میلیون 85 میلیون جمعیت ایران حتما با ما یک صدا خواهند شد.
در حال آخر من سوالی که میپرسم به این برمیگرده که ما در اعتراض های گذشته شاهد این بودیم که طبقه دیگه ای از جامعه ایران که میشه گفت که حالا حتما لزوما از طبقه متوسط نبودن، کتابخوان دانشگاهی نبودن، اونها هم اعتراض کردن، اونها هم دوچار چون این شرایطی در زندان ها شدن، گزارش هاش اومد بیرون توسط مراجع بین المللی، از این جهت پرسیدم.
بله دقیقا من موافق هستم شما. میگم کاری که ما کردیم توسط کسانی بیشتر استقبال خواهد شد، یا درد آزادی دارن، یا این چیزی که شده، این حقی که از ما ضایع شده، حقی که از ما ضایع شده در مورد اونها هم اعمال شده باشه. و همونطور که شما گفتید، در این اعتراضاتی که در طی چند سال اخیر داشتیم، بخشای دیگه از جامعه ایران هم به این جنبش اعتراضی و تحول خواهانه ایران پیوستن و ما انتظار داریم این بخشها هم واقعا از این کار ما حمایت کنن. ما هزاران نفر رو داریم برای مدت‌های طولانی، حتی برای چند سال در زندان‌های، در سلول‌های انفرادی زندانی بودن. ما انتظار داریم واقعا در آینده حداقل شاهد اینجور اتفاقا نباشیم و فکر می‌کنم با افزایش این اعتراضا، اعتراضی که ما از دیروز شروع کردیم، می‌تونیم خوشبین باشیم که در آینده حداقل این نوع اعمال غیرقانونی کمتر بشه.
واکنش خود مقام‌های قضایی چه بود وقتی شما مراجعه کردید برای این اقدام؟
خب ببینید، ما الان این شرایط قضایی ایران، کلا سیستم دادگستری ایران الان مدتی تغییر کرده و الان شما وقتی میرید برای که شکایتی انجام بدید، عملا هیچ کارمند دادگستری رو شما مشاهده نمی کنید. شما باید برید به دفتر خدمات الکترونیک، که اونجا در دفتر خدمات الکترونیک آدمای عادی مثل بنده و شما کار میکنن و صرفا یک اپراتورن و شما شکایتتون رو ثبت میکنید. بعد از اونه که در مرحله بعدیه که اونها شما رو احضار خواهند کرد برای پیگیری شکایتی که کردید. هنوز شکایتی که ما کردیم به اون مرحله نرسیده و نمیدونیم چه واکنشی خواهند داد. و ضمن این که از دیروز تا کنون هیچ واکنشی به طور رسمی ما از کسی ندیدیم، یعنی هیچ سخنگوی قوه قضاییه یا کسی در این مورد اصلا اعلام موضع نکرده.
به عنوان آخرین سوال بپرسم، آیا همچین شکایت مشابهی درباره دیگر ارکان قوه قضاییه که اصولا در این سالها بحث برانگیز بودن، مثل دادگاه‌های انقلاب، هم امکانش هست که صورت بگیره از طرف کسانی که فعالان مدنی و سیاسی؟
بله حتما امکانش هست. الان ما در فقط در مورد حالا این بحث چیز بازداشت سلول در سلول انفرادی خیلی بولد شده، ولی ما ضمن مثلا به زدن چشم بند یا به بازجویی در حالتی که شما چشم بند به چشمت بسته شده، ما به همه اینها اعتراض داریم و در شکایتمون همه این موارد رو گنجوندیم. صرفا بازداشت در سلول انفرادی نیست و امکان این که دیگران در مورد حقوق دیگری که از اونها ضایع شده و بیان اعتراض بکنن وجود داره، و کما اینکه قبلا همین اتفاقات افتاده به طور موردی بوده و این اولین باره که ما به صورت یک جمع در یک جا جمع شدیم و این کارو داریم انجام میدیم.
سپاسگزارم فرشاد قربانپور، روزنامه‌نگار در تهران، که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به ثبت شکایت در دفاتر قضایی نسبت به اعمال سلول انفرادی. مانیا منصور هم با ما است و همین موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی ببینیم که چه بازتابی داشته. مانیا،
بله، از دیروز هم هشتگی راه افتاده با این عنوان: سلول انفرادی شکنجه است. صدها توییت نوشته شده، کاربران از تجربه شخصی خودشون نوشتند. مواردی انتخاب کردم براتون بخونم. ویدا نوشته: بازداشت و نگهداری در انفرادیان، هم در صورتی که تنها متهم هستید و نه مجرم، و حتی از دادن یک کتاب به شما دریغ می شود، مصداق بارز شکنجه کردن متهم است و به عنوان تنبیه برای متهم استفاده می شود که غیر قانونی است. ساحل نوشته: 180 روز از انفرادی برادران نوید افکاری گذشت، شان بر حقوق بشر انتخابی. شمیرا نوشته: دو روز سخونه تنها باشیم، غم عالم حوار میشه رو سرمون، تازه با کلی امکانات. اما ایقان شهیدی، شهروند بهایی، نوشته: اولین باری که سلول انفرادی رو تجربه کردم دقیقاً 11 سال پیش، 11 اسفند بود، بعد از آنکه در اقدامی وحشیانه و شبیه به آدم ربایی بازداشت شدم و بدون هر گونه توضیح یک ساعت بعد خود رو در انفرادی یافتم. در طی هفته‌های بعدش بزرگترین چالشم حفظ امیدواری بود. بهرنگ نوشته: 32 روز در سال 86 در انفرادی وزارت اطلاعات ساری بودم، یک سلول کوچک بدون موکت با یک کاسه توالت، یک لامپ 40 واتی در محوطه توری با ارتفاع 4 متر که هیچ جای سلول را روشن نمی کرد، یک قرآن، سعادت پتوی سربازی با کلی مهر نماز. زهرا نوشته: روز اول بازجو یک سوالی کرد، پیچوندم، اصلا اعتراضی نکرد، بقیه سوالات رو پرسید و رفت و 4 روز نیامد. 4 شبانه روز انفرادی با ترس و بلا تکلیفی. بعد از 4 روز دوباره منو خواست، همون سوال رو پرسید و منم بدون هیچ مقاومتی جواب دادم. روز 10 دیگه حاضر بودم به کار نکرده هم اعتراف کنم. پویا نوشته: بازجو تمام سعیش رو میکنه تا با انفرادی روح و روان زندونی و مقاومتش رو در هم بشکنه و زندونی با تمام توانش تلاش میکنه به هر وسیله و بهانه استقامت کنه و امیدش رو زنده نگه داره و این جنگ نابرابر طی دوران انفرادی ادامه داره. آخرین توییت از حنانه است که نوشته رضا یونسی و امیر حسین مرادی ماها در انفرادی و تحت بازجویی بودند، در هفته اول در سلولی بودند که هیچ دریچه نوری نداشت و آنها در تاریکی مطلق شب و روز را هم تشخیص نمیدادند.
سپاس از تو مانیا منصور که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به شبکه‌های اجتماعی و نظری که شهروندان شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در خصوص ثبت شکایت در دفاتر قضایی قوه قضاییه نسبت به اعمال سلول انفرادی داشتن. شما هم ازتون دعوت میکنم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، تا اونجایی که فرصت بشه سعی میکنیم نظرات شما رو هم پخش کنیم با توجه به محدودیت وقت و زمانی که در اختیار داریم. 2042-021-12-21-13 رو فراموش نکنید. روز بسیار خوب و سالمی رو داشته باشید.